@20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا 25 فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا و کشورهای منطقه را به برپایی آشوب متهم کرد. به درخواست ارتش، معترضان لبنانی شاهراهای آن کشور را باز کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده همراه با 6 کشور عرب حوزه خلیج فارس 25 بانک، شرکت تجاری و شخصیت حقیقی را به دلیل نقش آنها در حمایت از گروه‌های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان تحریم کردند. 6 کشور یاد شده بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعضای مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم هستند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای از ریاض با اعلام خبر این تحریم‌ها گفت هدف گرفته شدن این شبکه اقتصادی که توسط ایران برای تأمین مالی تروریسم استفاده می‌شود، نشان دهنده قدرت اتحاد در میان کشورهای خلیج فارس است. 25 نهاد تجاری و اقتصادی و اشخاصی که هدف تحریم قرار گرفتند قبل از این نیز تحت تحریم‌های ایالات متحده بودند. آیت الله علی خامنه‌ای آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی غرب را به برپایی آشوب در منطقه متهم کرد و گفت این کار با پول به گفته او کشورهای مرتجع منطقه انجام می‌شود. آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه گفت سلب امنیت بزرگترین لطمه ایست که دشمنان میتوانند به یک کشور بزنند. همزمان با این موضع‌گیری محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم آمریکا، عربستان و اسرائیل را به دست داشتن در تظاهرات چند هفته اخیر در لبنان و عراق متهم کرد.
یک هدفشون این هست که دولت مستقر رو تضعیف بکنن. هدف دیگری که دارن دنبال میکنن این هستش که مرجعیت و احزاب قانونی رو در نزد مردم اینها رو فاسد جلوه بدن و از طرف دیگه دارن تلاش زیادی میکنن با شعارهایی که دارن درست میکنن اینکه رابطه یه فاصله بین رابطه جمهوری اسلامی ایران با عراق ایجاد بکنن.
آقای واعظی موضع جمهوری اسلامی را توجه دولت‌ها به خواست مردم توصیف کرد و گفت مطالبات هم باید به گونه‌ای بیان شود که به هرج و مرج منجر نشود. به درخواست ارتش، معترضین لبنانی شماری از شاهراهای کشور را که در روزهای گذشته مسدود کرده بودند باز کردند. بنابر گزارش ها ارتش شماری از خیابانهای اصلی شهر را بدون درگیری با معترضان به روی رفت و آمد خودروها گشوده، ولی در برخی مناطق درگیری های پراکنده‌ای گزارش شده است. رئیس ستاد ارتش هم گفته است که اعتراض حق مردم است، ولی گرد همایی ها باید در میادین شهر برگزار شوند. همزمان روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولتی که نخواست نامش فاش شود خبر داد که سعد حریری آماده تشکیل دولت جدید است. به گفته این منبع شرط آقای حریری برای پذیرش این مسئولیت به کار گرفتن تکنوکرات‌هایی است که بتوانند با اجرای اصلاحات از سقوط اقتصاد لبنان جلوگیری کنند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در ادامه اعتراض مقامات دولت حسن روحانی، دفتر سخنگوی دولت خواستار آن شد که مخالفان تصویب FATF مسئولیت عواقب خطیر اقداماتشان را به عهده گیرند. پیش از این سخنگوی دولت تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF را تلاش برای تعطیلی اقتصاد کشور خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم تاکید کرده بود که نباید اجازه داد در سیستم بانکی ایران اتهام پولشویی به جمهوری اسلامی بچسبد. گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرده که اگر ایران تا فوریه 2020 یعنی 4 ماه دیگر کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد باز خواهند گشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم کسانی که در ایران مخالف تصویب این لوایح هستند آیا متوجه عواقب آن هستند؟ مهدی مهدوی آزاد:
عدم تصویب درخواست‌های FATF، مشخصاً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، اقتصاد داخلی ایران رو تقریبا ویران خواهد کرد. یعنی همین معدود دریچه هایی که مونده به شبکه بانک جهانی رو مسدود خواهد کرد، آنچنان که جواد ظریف در مجلس گفته. حتی شرکای استراتژیک ایران مثل چین و روسیه هم با ایران همکاری نخواهند کرد. منتها مشکل مخالفان این لوایح، مشخصا مشکل سپاه پاسداران و امپراتوری مالی آیت الله خامنه ای نیست. سپاه همین الان هم تحریم هست و برابر این احساس میکنه که همین الان هم چیزی عایدش نمیشه. مشکل این هست که با اجرای پروتکل های مورد نیاز FATF، مشخصا پالرمو و CFT، بخش بزرگی از سیاست خارجی ایران جرم‌انگاری خواهد شد. یعنی گروه‌هایی که ایران اسمشو می‌گذاره گروه‌های اسلامی، گروه‌های مبارز، اینها به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته خواهند شد. بخششون در قطعنامه‌های سازمان ملل گروه تروریستی شناخته میشن. یک و دوم، قلمرو مالی سپاه پاسداران اساساً جرم‌انگاری خواهد شد. یعنی فرض بگیرید الان سپاه پاسداران در شمال تهران برج‌سازی می‌کنه، این پول رو می‌بره تو فرهنگ و بعد از این فرآیند بخشی از این پول رو سلاح و تجهیزات می‌خره و می‌فرسته برای حزب الله لبنان. اگر این لوایح تصویب بشه، کل این ماجرا تحت عنوان پولشویی جرم‌انگاری خواهد شد و دولت و منابع بین‌المللی می‌تونن دسترسی داشته باشن به ابعاد و مراحل این پولشویی. بنابراین نگرانی اصلی مخالفان این لوایح این هست که اساساً سیاست ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و اساساً ساختار تهیه کننده منابع مالی حکومت جرم‌انگاری خواهند شد.
دفتر سخنگوی دولت امروز در ایسنا مطلبی رو منتشر کرده و اظهار تأسف کرده از انتشار چندین باره اخبار دروغ در ارتباط با FATF و ادعاهایی که مطرح کردن در برخی از رسانه ها. بعد تأکید کرده که اون چه در قانون به صراحت اومده اینه که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه های تروریستی و اجرای تحریم های شورای امنیت ملل متحد علیه اونها، ایران مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل میکنه. یعنی این به نوعی داره میگه که ما راه رو خواهیم داشت احیانا برای اینکه بتونیم اون گونه که خودمون می‌خوایم تفسیر و تعبیر بکنیم مصادیق گروه‌های تروریستی رو. این رو شما چطور تفسیر می‌کنید؟
دولت درست میگه. در واقع موضع دولت و وزارت خارجه این هستش که ما اگر اینها رو تصویب کنیم بعداً میتونیم بخش‌هایی رو دور بزنیم. این کار رو همین الان جمهوری اسلامی در مورد سایر کنوانسیون‌ها یا پروتکل‌های بین‌المللی هم انجام میده. در مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی در مورد کنوانسیون پالرمو داشت، 5 تا پیش شرط رو تصویب کرد. یکی از همین پیش شرط‌ها هم همین بود که تعریف گروه‌های تروریست بر اساس منافع ملی ایران و توسط ایران صورت می‌گیره، نه بر مبنای لزوماً منابع بین‌المللی. تا گفتم مخالفین FATF، مخالفین پالرمو و CFT اساسا مشکلشون این نیست. اون چیزی که در رسانه ها مطرح میکنن که آقا ما مجبوریم از گروه های مظلوم فلسطینی دفاع بکنیم و اینجور نخواهیم، چون این فقط یک بهانه است. مشکل اونها در مرحله اول این هستش که اساس سیاست خارجی ایران و شبکه درآمدزایی سپاه جرم‌انگاری خواهد شد. دوم، شفاف خواهد شد. همین الان که صحبت میکنیم دولت جمهوری اسلامی نمیدونه که صدا و سیما دقیق چقدر سالیانه درآمد از طریق آگهی ها داره. تمام اینها شفاف خواهد شد. و مسئله سوم، بسته شدن منافذ روابط ایران با جهان غرب، مشخصا اروپا، باعث تقویت سپاه پاسداران در ایران خواهد شد. او دیگه بزرگترین کارتر مالی ایران خواهد بود و قدرتش هم افزایش پیدا میکنه. به این دلیل هست و چیزی که دلایلی که میارند الان مطرح میشه عمدتا در واقع پوششی است برای پنهان کردن اغراض واقعیشون.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب، حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
بابا این حکومت ایران خودش داره برای خودش این مصیبت هایی درست میکنه. همین کوروش اصلا بعضی ها یادشون نبود، بس شما بزرگ نمایی میکنید با این کاراتون. بیای بابا یه ذری براش بسازید منبع درآمد باشه مثل اون امامزاده. چرا اینقدر کوتاه فکرید؟ مگه همین پیغمبر نیست؟ مگه ذوالقرنین نیست؟ تو کتابتون نوشتید، تو قرآن اومده. یه بارگاهی یه ذری هم براش درست کنید، میدونی چقدر پول جمع میشه؟
ما ملت واقعا فقط نظاره‌گر شدیم. باید به خوال خودمون تأسف بخوریم که فقط نگاه میکنیم ببینیم چه اتفاقی داره دور و برمون میفته، ولی هیچ کدوم خودمون اصلا عکس العملی خودمون نشون نمیدیم، نمیتونیم حقمون دفاع بکنیم. مگه این ملت عراق الان کشته نمیدن؟ مگه تو خیابون نیستن؟ مگه پشت هم نیستن؟ مگه اونجا هم هشت و شعبی نیست؟ ولی باز مقاومت دارن میکنن، باز دارن جلوی دولتشون که بهشون ظلم کرده وای میستن. تازه اون یک دهم ظلمی که رژیم ایران به ملت میکنه اونا نمیکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد، توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه آزاد تهران است، اما همکنون به جای کلاس درس روزگار خود را پشت دیوارهای بلند زندان سپری می کند. این دختر جوان از اعتراضهای کارگری و حقوق آنان حمایت کرده بود، اما کارش به دادگاه و زندان کشید. عسل محمدی، دانشجو، فعال مدنی و از اعضای نشریه اینترنتی گام، نخستین بار 13 آذر ماه سال گذشته در پی حمایتش از اعتراضهای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد. او پس از یک ماه با وثیقه ای 400 میلیون تومانی آزاد شد، اما آزادی او چندان دوامی نداشت. عضویت در نشریه فرهنگی اجتماعی گام یکی از اتهام‌های این فعال مدنی جوان است. نشریه اینترنتی که در آبان و آذر ماه سال گذشته درباره اعتراض‌های کارگری و مطالبات صنفی کارگران نوشت. کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز. عسل محمدی در فاصله دو بازداشت خود ساکت ننشست. او همچنان از حقوق کارگران نوشت و از وضعیت فعالانی که به دلیل حمایت از کارگران زندانی شدند. او همچنین در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود حاضر است درباره شکنجه اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی زندانی در دادگاهی علنی شهادت دهد. دادگاهی که هرگز برگزار نشد. عسل محمدی 7 ماه پس از آزادی مجدداً به دادگاه انقلاب احضار شد و قرار وثیقه‌اش به 2 میلیارد تومان افزایش یافت. وثیقه‌ای سنگین که از توان مالی خانواده او خارج بود و به همین دلیل عسل محمدی همان روز، یعنی 13 مرداد ماه، بار دیگر بازداشت و روانه زندان شد. بازداشتی که همچنان ادامه دارد. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که نوشتن از مطالبات کارگران و وضعیت فعالان زندانی به صدور حکم 18 سال زندان منجر شود. عسل محمدی به 18 سال زندان محکوم شد، به اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در نشریه اینترنتی گام، حکمی که در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برای او صادر شد. حکمی که در صورت تایید 7 سال آن قابل اجرا خواهد بود.